سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت ستامه حکومت طالبان میگوید که شمار کشته شده های آتش سوزی در تونل سالنگ به 31 تن و زخمی ها به 37 تن افزایش یافته است. شرافت زمان سخنگوی وزارت در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته که این آمار نهایی نیست و ممکن افزایش یابد. پیش از این او به رادیو آزادی گفته بود که عملیات نجات گیرمانده ها در تونل سالنگ امروز پایان یافت، اما به گفته او پاککاری را هنوز ادامه دارد و راه رفت آمد برای مسافرین مسدود است. مقام های محلی طالبان گفتند که در اثر منهدم شدن یک تانکر تیل آتش سوزی در تونل سالنگ رخ داده. وزارت ستامه حکومت طالبان از آغاز کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در 26 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت در اعلامیه امروز گفت که این آخرین دور کمپاین واکسین پولیو در سال جاری میلادی است و در 242 ولسوالی نزدیک 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. در ادامه گفته شده که این کمپاین در حوزه شرق افغانستان با یک هفته تأخیر راه اندازی می شود. در جریان امسال میلادی دو واقعه مثبت پولیو در افغانستان، یکی در کونه و یکی دیگر در پکتیکا ثبت شده. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که بیماری پولیو در آنها هنوز محو نشده. مقام های محلی طالبان در ولایت میدان وردک می گویند که 14 تن به شمول دو زن پس از آن زخمی شدند که یک بس مسافربری از مسیرش منحرف شد. دکتر زیرک زرک رئیس ستامه طالبان در میدان وردک برای رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح زود امروز در نزدیکی میدان شهر بر اثر خرابی سرک رخ داد. به گفته ای وی این بس از المند حرکت کرده بود و به کابل می رفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اولین سفرش در 3 سال گذشته به بلاروس با متحدش الکساندر لوکاشینکو دیدار می کند. پوتین که پس از آغاز همگیری کووید 19 در 2020 سفرهای اندک به بیرون از روسیه داشته، امروز به منسک پایتخت بلاروس می رسد. دفتر لوکاشینکو گفته که او و پوتین یک به یک و همچنان با حضور وزیرانشان گفتگو می کنند. و ایلان ماسک مالک شرکت تویتر در یک پیام تویتری از مردم پرسیده که آیا از رهبری این شبکه اجتماعی کنار برود یا خیر. پس از آن که ایلان ماسک بعد از یک جنجال طولانی شبکه تویتر را به قیمت 44 میلیارد دلار خرید، اکثر مدیران و کارمندان این شبکه را از کار اخراج کرد. ماسک گفته که نظر افراد را که در این همه‌پرسی تویتری اشتراک می‌کنند و اجرا خواهد گذاشت. در حال حاضر شمار عامیان استعفای آقای ماسک 57% شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. قرار است یک هیئت از علمای پاکستانی به افغانستان برود. گفته شده که در مورد تنش‌های اخیر مرزی با مقام‌های طالبان گفتگو می‌کند، اما یک آگاه امور سیاسی به این باور است که
هیچ نوع مشکل جدی بین رهبری طالبان و نیروهای پاکستانی نه در گذشته وجود داشت، نه امروز است و نه فردا خواهد بود.
در ادامه می‌شنوید که باشنده‌های شهر کابل با فرارسیدن زمستان از آلودگی هوا شکایت دارند.
دیگر به آسمان سیل کنی ببینی که هوا کلش آلوده است، همراه دود و غبار می باشه
و این آلودگی تاثیر مستقیم بالای افرادی که محسن هستند تاثیر منفی می‌گذارد.
در مسائل بین المللی از عملات تازه روسیه بر شهر کیف پایتخت اوکراین جزئیات خواهیم داد. پیام‌های شما را در جریان این برنامه نشر می‌کنیم.
زمستان آمد، تازه یک سو پرچوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تیل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه.
از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفته‌وار در نیمه دومین ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمای کمین اکنون برای رادیو آزادی پیوستین. فرشته نگاه هستم و شما را خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. یک هیئت 4 نفری علمای دینی پاکستان به کابل میره تا در مورد منازعات ایجاد شده اخیر در خط دیورن با مقامهای طالبان گفتگو کنه. روزنامه تایمز به نقل از مقامهای پاکستانی نوشته که هدف از این سفر آشتی بین دو طرف است. در همین حال سفارت حکومت طالبان در پاکستان گفته که مقامهای پاکستانی اطمینان دادند که در 3 هفته آینده مشکلات کنونی در مورد گرفتاری مهاجرین و مسافران افغان حل خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
مقام‌های پاکستانی در چمن تایید کردند که یک هیئت 4 نفری از آلمان دینی این کشور به قندهار و کابل سفر و با مقام‌های وزارت دفاع طالبان صحبت خواهد کرد. روزنامه تایمز صبح روز دوشنبه نوشته است هدف اصلی این سفر بحث روی جنجال‌های اخیر در خط دیورند به ویژه در دروازه سپین بولدک چمن است. طاهر خان خبرنگار رادیو مشال میگوید انتظار می‌رود که این هیئت امروز به قندهار برود.
او دکم په دې روستو کې چې په چمن باندې او په سپین بولدک باندې د دوړو غاړو ترمنس
وضعیتی که در چمن سپین بولدک بود و میان هر دو طرف فایل صورت گرفته بود، تلفات وارد شده بود و خشونت رخ داده بود. این فکر وجود داشت که چطور این حالت بحرانی پایان یابد و راه رفت و آمد باز باقی بماند. به این فکر شدند که آلمان دین برون و تلاش کنند با آلمان دینی در کندهار صحبت کنند.
از طالبان در مورد رفتن هیئت پاکستانی پرسیدیم، اما سخنگویانشان پاسخ ندادند. پیش از این گفته بودند که از طریق گفتگو بر حل مشکلات تاکید میکنند. پس از رسیدن طالبان به قدرت، نیروهای طالبان و ساکر پاکستانی چندین بار در امتداد خط دیورن در دروازه چمن و شمار مناطق دیگر با هم درگیر شدند که به هر دو جانب تلفات نیز وارد شد. بیشترین تلفات در درگیری‌های سپین بولدک چمن به میان آمده بود. مقام‌های پاکستانی می‌گویند از 11 الی 15 دسامبر در حملات نیروهای طالبان 9 تن کشته شدند و 45 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های حکومت طالبان گفتند در حملات سربازان پاکستانی یک سرباز آنان کشته شده و به شمول 3 غیر نظامی 13 تن دیگر زخمی شدند. تیرگی روابط میان طالبان و پاکستان به گونه آشکار تنها بر خط دیورن محدود نیست، بلکه رویکرد نادرست حکومت پاکستان با مهاجران افغان و زندانی ساختن آنان مشکل دیگری است که طالبان را مجبور کرده تا با جانب پاکستانی در مورد آن گفتگو کند. سفارت حکومت طالبان در پاکستان ناوقت روز یکشنبه در صفحه تویتر خود نوشته است در این مورد با وزارت خارجه و وزارت امور مهاجرین پاکستان صحبت کرده است. منبع می‌افزاید مقام‌های پاکستانی تعهد کردند که در 3 هفته آینده مشکلات موجود در مورد بازداشت مسافران و مهاجران افغان حل خواهد شد و زنان، کودکان، کهنسالان و بیماران در بند از زندان‌های پاکستان رها خواهند شد. سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد می‌افزاید اخیراً 2000 افغان در پاکستان زندانی شدند که از این میان 500 تن آنان با تلاش‌های آنان از بند رها شدند. پالیسی سختگیرانه پاکستان در بخش ویزای این کشور سبب شده که بسیاری از افغان‌ها از راه‌های غیرقانونی به این کشور بروند. شاهد حسین، معاون اتاق تجارت و صنایع پاکستان، به تازگی گفته است که این رویکرد پاکستان سبب شده تا هر دو کشور در بخش تجاری آسیب ببیند. او از حکومت پاکستان خواسته تا در بخش صدور ویزای پاکستان به افغانها سهولت ایجاد کند. بر اساس آمار رسمی اتاق تجارت و صنایع پاکستان، داد و ستد تجاری میان افغانستان و پاکستان از سال 2012 به این سو کاهش یافته و از 2.6 میلیارد دلار در سال 2012 امسال به 6 میلیون دلار کاهش یافته است.
از سفر یک هیئت علمای دینی پاکستان به کابل و قندهار شنیدید که قرار است در مورد تنش‌های اخیر مرزی با مقام‌های طالبان گفتگو کند. اما آیا این اختلافات که به میان آمده واقعی است و پاکستان به دنبال چیست؟ همکارم جاوید فیضی امی پرسش و در آغاز یک گفتگو از نجیب آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیده.
تا جایی که من معلومات دارم بعد از عملیات نظامی ضرب عضب در آن سوی دیورنت، نظامیان پاکستان یا حکومت نظامی پاکستان با بزرگان قوم و پشتون و ضمناً با دولت ملکی پاکستان و به یک تفاهم رسیدن، یک قرارداد را به امضا رساندن که اینها در این مناطق، در مناطق قبایلی، نیروها یا هم اردوی خود را نمی فرستند. اما دیده شد که 7-8 ماه قبل، وقتی که زمانی که طالبان بر سر اقتدار شدند، 15 ماه قبل بعد از او، نیروهای پاکستانی یا هم اساکر پاکستانی، عساکر اردوی پاکستانی در چهار اطراف خط دیرون جابجا شدند. اما امروز دیده شد که در 67 ماه قبل در موجودیت اینها طالبان پاکستانی توانستند که تقریبا تمام مناطق قبایل نشین حتی تا دیاخانه اینا آنجا حضور خود را پیدا کردن، آنجا یک نوع هم حکومت داری و دولت داری طالبزم پاکستانی را پیدا کردن با توافق با نیروهای پاکستان. حالا اینا نمیخوان که از این مناطق بروند، اینا مجبور هستن که یک بهانه به خود پیدا کنند و این بهانه به این معنا که درگیری ها بین طالبان و نیروهای پاکستانی به توافق صورت گرفته تا اینا به بزرگان قوم و پشتون و به دولت ملکی پاکستان نشان بدن که موجودیت اینا در این مناطق لازم است، نیاز است فعلا. به این اساس میتوان گفت که هیچ نوع مشکل جدی بین رهبری طالبان و نیروهای پاکستانی نه در گذشته وجود داشت، نه امروز است و نه فردا خواهد بود.
پاکستان در این وضعیت از طالبان چی میخواهد؟
پاکستان در این وضعیت از طالبان چیزی نمیخواهد. پاکستان از جهان میخواهد و خصوصا از ایالات متحده میخواهد. ما و شما دیدین طور مثال در 15 ماه گذشته اگر ما مسئله تنها بسته کردن مکاتب به دختران افغانستان را بگیریم، بسیاری از رهبران طالبان مخالفت با این تصمیم نشان دادن، اما هیچ یکی از اینها نتوانستن که این درها را باز کنند. به این معنا که یک قدرت دیگری است که این تصمیم را گرفته و طالبان نمیتواند در مقابل این قدرت ایستادگی کنه و این قدرت پاکستان است. پاکستان طالبان را به هیچ عنوان نمیمانند که اینا رابطه مستقل و مستقیم با جهان داشته باشند. اگر چنین کار شود طالبان فردا مثلا به رسمیت شناخته شوند و رابطه مستقیم و مستقل با جهان داشته باشند، پاکستان امتیازاتی که در گذشته میگرفت از جهان و خصوصا از ایالات متحده و امتیازاتی که امروز میگیرند و امتیازاتی که اینا پلان دارند که فردا بگیرند، امتیازات سیاسی و اقتصادی و نظامی، او را از دست میدهند. اینا مجبور هستند که وضعیت در افغانستان طور ایجاد شود که جهان با طالبان مخالفت نشان بده و پاکستان به جهان اطمینان بدهد که تنها ما هستیم، در ما است. از این در شما می توانین که یک اطمینان را یا تضمین را به دست بیاورین تا از جغرافی افغانستان به شما تهدید وجود نداشته باشد. همین بزرگترین هدف استراتژیک پاکستان است برای طالبان و برای جهان.
نجیب آزاد، آگاهی امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت می کرد. رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. شما را از نهادهای عامی خبرنگاران و رسانه ها در قندار در پیوند به خودکشی نصیر مرزایی خبرنگار محلی در ولایت ابراز تأسف کرده و خواهان تحقیق درباره علت رویداد شدند. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی گفته که برای روشن شدن قضیه و بررسی ها سوی طب عدلی و سایر نهادها نیاز است. مقام های محلی طالبان در قندار می گویند که نصیر مرزایی خودکشی کرده و عامل آن خشونت‌های خانوادگی است. جزئیات در این گزارش.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی از مقام‌های محلی حکومت طالبان در کندهار می‌خواهد که درباره چگونگی کشته شدن نصیر مرزایی خبرنگار محلی این ولایت تحقیق و نتیجه آن را بدون تأخیر با مردم شریک سازند. گفته می شود که نصیر میرزایی دیروز خودکشی کرده است. ظریف کریمی مسئول نی بر رادیو آزادی گفت:
گفته می شود که آقای نصیر میرزایی توسط تفنگچه مرگش اتفاق افتاده. هنوز دلایل مشخصی پشت قضیه مرگ آقای میرزایی مشخص نیست، اما مقام‌های محلی در قندهار پیش تصدیق کردن و علت مرگ آقای میرزایی را مشکلات خانوادگی و بیکاری قلمداد کردن و گفته شده که آقای میرزایی با ضرب گلوله خودش خودکشی کرده.
اما حاجی زید، سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار، به رادیو آزادی گفت نصیر میرزایی مشکلات اقتصادی نداشت و احتمالاً او به دلیل خشونت‌های خانوادگی خودکشی کرده است. اما ظریف کریمی، مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی، میگوید شریک ساختن معلومات پیش از مشخص شدن بررسی‌های لازم و مسلکی میتواند مردم را از موضوع اصلی و اینکه چی پیش آمده دور نگه دارد. نی میگوید برای روشن شدن قضیه کشته شدن نصیر میرزایی خبرنگار محلی به بررسی از سوی طب عدلی و سایر نهادها نیاز است. ما تلاش کردیم با اعضای خانواده نصیر میرزایی تماس بگیریم اما موفق نشدیم. از سوی دیگر مرکز ژورنالیستان افغانستان هم از خودکشی نصیر میرزایی خبرنگار محلی در قندهار ابراز تأسف کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه کوتاهی در این مورد گفته است نصیر میرزایی که به عنوان گوینده در رادیوهای زما و نرای کار میکرد دیروز یک شنبه خودکشی کرده است. مرکز ژورنالیستان افغانستان گفته است که علت این رویداد مشخص نیست. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبرنگاران در این کشور در وضعیت نامناسب قرار گرفتند. شماری از آنها وظایفشان را از دست داده و برخی دیگر هم افغانستان را ترک کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در 27 ماه عقرب در گزارش گفته بود که در سال اول حاکمیت طالبان 245 رویداد از جمله قتل، زخمی شدن، خشونت و تهدید در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ثبت شده است. در ادامه گزارش این مرکز آمده بود که طالبان 130 تن از خبرنگاران را در این جریان بازداشت کردند که آنها یا مورد خشونت قرار گرفته و یا هم تهدید شدند. اما مقام‌های طالبان همواره گفتند که متعهد به آزادی رسانه‌ها و آزادی بیانند و با خبرنگاران برخورد مسلکی و اصولی صورت می‌گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که مقام های اوکراینی گفتند که نیروهای روسی به شبکه های برق و دیگر زیر ساخت ها در شهر کیف حمله کردند. گفته شده که در این عملات از طیاره های بی سرنشین ساخت ایران استفاده شده. مقیم نایب جزئیات داره.
نیروهای روسی با استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین ایرانی بیش از 20 حمله را بر شهر کیف پایتخت اوکراین و عمومی آن انجام دادند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که سیستم دفاع هوایی این کشور 15 طیاره بدون سرنشین را منهدم کرده. با گفته آنها صدای حملات در اوایل صبح در شهر کیف و اطراف آن شنیده می‌شد. در ضمن ویتالی کلیچکو شاروال شهر کیف گفته که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که در این حملات 2 نفر زخمی شدند. پیش از این شاروال کیف دیروز یکشنبه گفته بود که مرکز گرمی‌ها به طور کامل در پایتخت اوکراین فعال شده است. فعالیت دوباره مرکز گرمی و احیای انرژی برق پس از سقوط در نتیجه آخرین راکت پراگنی روسیه بازگردانده شده است. دو روز پیش نیروهای روسی نزدیک به 100 راکت را بر سراسر اوکراین شلیک کردند که هدف آن زیرساخت‌های برق و آب اوکراین بوده است. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین نزدیک به 10 ماه می‌گذرد و بر اساس گزارش‌ها نیروهای روسی در مجموع شکست خورده و مجبور به عقب نشینی شدند. در چنین وضعیت قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه به منسک سفر کند. در این میان گمانزنی ها این است که رئیس جمهور پوتین در این سفرش تلاش میکند تا نیروهای بلاروس را برای حمله در شمال اوکراین سوق دهد. دفتر رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا اعلام کرد که رؤسای جمهور با وزرایشان به طور جداگانه گفتگو خواهند کرد. در این حال رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA گفته که روسیه در انجام مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین جدی نیست. سخنان ویلیام بارنز که در 16 ماه دسامبر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی PBS منتشر شد، اولین اظهار نظر عمومی و پس از دیدار با امتای روسیه در ترکیه در ماه گذشته است. بورنز در پاسخ به این سوال که آیا هوای سرد زمستان ممکن است از شدت جنگ بکاهد و امکان گفتگو را فراهم کند، گفت که ارزیابی آنها این نیست که روزها در این مرحله در مورد مذاکره واقعی جدی باشند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به تازگی گفته که وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی بدتر شده. شما در این مورد چی فکر میکنین؟ همین سوال ما از مخاطبان رادیو آزادی در فیسبوک پرسیدیم. بعضا کامنت ماندن، برخی را با شما شریک می سازم. نظر خودشان است. نبیولا شیخانی نوشته که از روز که امریکا در افغانستان پای مانده وضعیت خراب شده. دکتر بیابان نوشته که برعکس، ما از این امنیت لذت میبریم، در ادارات دولتی رشوت نیست. ابورفان نوشته، سرچپه گفته، از وقت که وضعیت خیلی هم خوب است. و عابد کابلی نوشته، مردم افغانستان امین وضعیت را میخواهند، پس گله هم نکنند. میلاد عثمانی نوشته، وضعیت هیچ خوب نیست، طالبان با وعده‌شان عمل نکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که موضوع کار کودکان در افغانستان همواره به عنوان یک مشکل جدی پنداشته شده. کار بالای کودکان از لحاظ قانونی چیگونه است؟ عوامل آن چیست و برای حل این معضل چی راهکارهای در نظر گرفته شده؟ همکار ما در این مورد با شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوریت گفتگو کرده.
کارهای اطفال را از دو مرجع می توان روش بحث کرد. اول کنوانسیون حقوق اطفال و دوم سازمان بین المللی کار. کنوانسیون حقوق اطفال روی عوامل تاثیرگذار بحث میکنه. کارهایی که صد راه میشه، صد راه تعلیم، صحت، رشد فیزیکی، عقلی، ذهنی و روحی یک طفل میشه. ولی سازمان بین المللی کار با سن را در نظر میگیره و کارهای شاقه به خاطر اطفالی که از 18 پایین باشه و کارهای سبک به خاطر اطفالی که تا 15 سالگی عمر داشته باشه. چیزی که در افغانستان صدق میکنه موضوع خیلی مهم است که فرق بین کار اطفال و اطفال کار. متاسفانه تمام اطفال به یک نحوی کار میکنن، بعضشان مزد دریافت میکنن، بعضشان مزد دریافت نمیکنن. مهم موضوعی است که روی زی بس باید فکر شده که کارهای شاقه کدام از برای اطفال و کارهای مؤثر کدام است، کدام کارها کارهایی هستن که بخاطر رشد استعداد، صحت، وضعیت روانی و غیره برای اطفال خیلی مؤثر تمام میشه.
مشکور سب عواملی که اطفال در افغانستان به کار وامی داره چی است؟
عوامل کارهای شاقه بالای اطفال متاسفانه جنگهای داخلی و تحمیل شده متداوم بالای ملت افغانستان است که از سالها بالای ما تحمیل شده و آسیب پذیر قشر اطفال است که به طور مستقیم و همچنان به طور غیر مستقیم وقتی که سرپرست فامیل خود از دست میتن اینها مجبور به کار شاقه میشه. فقر و ناداری و یا کمبود درآمد خانواده هم باعث میشه که طفل به کار شاقه رو ببره. عدم موجودیت مکانیزم های کامل به خاطر حمایت از خانواده و اطفال، همچنان عدم موجودیت مسئله روانشناسی تعلیمی اطفال در مکاتب و مراکز آموزشی که اکثرا به خاطر از اینکه شاگردا با استادش مشکل پیدا میکنن یا استاد شاگرد مشکلاتش درک نمیکنه، بالاخره شاگرد به خاطر از اینکه مکتب یا مرکز آموزشی را ترک میکنه، به خاطر جلوگیری از ملامتی اجتماعی میره برای یک کار شاقه رو میده. در حالی که در مورد روانشناسی اجتماعی میگن که در سمالم گربود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز بارا. همچنان مشکلات روحی و اعتیاد بخاطر والدین هم تاثیر خود داره، نبود کار بخاطر مردم هم تاثیر داره و فروپاشی نظام. متاسفانه یکی از عوامل سیاسی میتونیم بگیم که فروپاشی نظام و عدم ثبات یک نظام به طور دوامدار یکی از عواملی است که در این راستا اطفال به کارهای شاقه وامی داره. نقطه دیگه عدم موجودیت برنامه های رشد مهارت های اطفال در نظام و کریکولم آموزشی است. ما در دنیا زندگی میکنیم که همه سیستم دیجیتالی است. اطفال باید مهارت های خاصی را یاد بگیرند در مراکز آموزشی تا به حیث یک تفریح هم عواید برش بیایه و هم بتانه که خلاقیت به وجود بیاره. متاسفانه در این حالتی که دنیا دیجیتالی است، ما هم از کار شاقه شکایت داریم.
به این مشکلات باید چی گونه رسیدگی شوه؟ آیا توصیه های یا سفارش های وجود داره؟ اگه داره به کدام آدرس ها؟
اولتر از همه باید نظام ها و حکمت ها توجه جدی بکنن، چون افغانستان یکی از اعضای کنونسیون بین المللی حمایت از حقوق اطفال است. مکلفت هایی دارن تا دی راستا برنامه هایی را روی دست بگم. یه نقطه دیگه که ما باید کمک های بشری محتوری باشه که مطابق فرمولی ضرر نرسانید باشه. ما کاری که کمک هایی که به خانواده می کنیم بجای اینکه که خانواده را تشویق کنیم که هنر مایی گرفتن یاد بگیره، ما متاسفانه او را به مایی دادن آموخته می کنیم که بالاخره تیارخور آموخته می شه و یا در وقتی که او تعلیم بکنه و خلاقیت دست خود بکار ببره، در وقت ما اطفال تشویق بکارا می کنیم. نقطه دومی است که خانواده ها باید صرف کردن را و سرمایه گذاری کردن با خاطر این اطفالشان را فراموش نکنند. یک مشکل هم اینمی است که خانواده ها در جریان وقتی که عواید دارند روی مصرف عواید خود فکر میکنند، نه روی سرمایه گذاری برای نسل آیندهشان. نقطه دومی است که پیشنهاد ما است که خانواده ها باید با در نظر داشت منابع و وضعیت اقتصادیشان طفل بیارن تا از اونا به طور مؤثر نگهداری بکنن و به طور مؤثر اونا را آموزش بدن. سازمان های بین المللی هم در این راستا باید همکاری بکنن. کشورها و نهادهای بشر دوستانه باید کمکشان برای اطفال تمرکز بدن تا نسل آینده افغانستان و نیروی کاری آینده سالم باشه و بتانیم که از اطفال خود به حیث نجات دهنده این وضعیت استفاده کنیم.
شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوریت، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده با وقت کابل.
و حال هم از پیام هایی که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
ما تو روز است که در قصابی 24 ساعت تو قصابی نیز مثال که یک روز دفع کشتار کردیم در دو روز 3 روز سودا نمیشه. حالا فعلا حالا داریم 3 دو روز شده که قصابی ما میال قایم هم است. روزی که کشتار کردیم مثالش در یک روز یک دانه گوساله را کشتیم در 4 روز سودا نشد، در 3 روز سودا نشد. اگه مثالش هوای گرم باشه چیز باشه مجبور است که یا گوشت خراب میشه، مجبور است که در فلیزر مانده شه این گوشت ها.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و در این زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگه مریضی، بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد؟
از ولایت غور ولسوالی پسابند مسات که میایه 17 سر آرد به ما میرسه، از 40 فکر کرای مصرف میکنم. اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاده، به اینجا که میاده همه دارا و خار و غریب همه گی میگیره سرنفوس تقسیم میکنه 17 میرسه، غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه.
زمستان آمد، از یک سو پرچوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه، یک برق سیام این رقم در 24 ساعت 4 ساعت میکنم و مخل میباشیم، خانه را گرم کردن نمیتونیم، بلش سعی کنی که تا چقدر زیاد مد
مردم زغال نداره دی از همه بدبختی که حال برقا اصلا هیچ برقا نیست، برقا روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمانن زغال نخیده، حالی هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده، با بعضی منطقه‌های ما برق که نباشه آب هم نیست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار ما تا لحظات دیگر. پنجونی مصر با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را